أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم على أعدائهم أجمعين. بحث در تقریب سوم در استدلال به آیه غز بود. عرض کردیم بر اساس این تقریب غز که در آیه امر به اون شده مقدمه ترک نظر است، بستن چشم مقدمه ندیدن محسوب می شود و امر به مقدمه رساتر از امر به ذل مقدمه است. پس ترک نظر به این جهت واجب می شود. این استدلال بر این پای استواره که غز به معنای بستن چشمه و نیز بین امر به غز بصر یا بین خود غز بصر و ترک النظر تلازم و مقدمیت وجود داره. غز بصر مقدمه ترک النظره. این نتیجهش این است که باید چشم فرو بسته بشه از اجنبیات. عرض کردیم مرحوم آقای خویی به این استدلال اشکال کردند و البته خود ایشون تفسیری از این آیه ارائه دادند. بخش اولش رو ما توضیح دادیم. ایشون چند اشکال به این استدلال مطرح و ایراد کردند. اولا فرمودند بین غز بصر و ترک النظر چنین رابطه ای وجود نداره، یعنی غز بصر مقدمه نگاه نکردن نیست. اگر بخواد مقدمه اون باشه این قرینه میخواهد. و برخلاف ادعای مستدل که میگوید امر به مقدمه رساتر از امر به ذل مقدمه است، چنین استعمالی غریبه، چنین استعمالی ناآشناست. به علاوه غز به معنای ترک و نظر نیست، بلکه غز به معنای صرف و نظره. این غیر از اون معنایی است که ما برای غز کردیم. ما گفتیم غز به معنای نیملا کردن چشم و نگاه نکردن به صورت خیره، به شکل خیره است. ایشون میگوید غز به معنای ترک و نظر نیست، بلکه به معنای صرف و نظره. البته ایشون اذعان میکنه که غز معنای حقیقی غز ترک النظره. قبول داره معنای حقیقی غز ترک النظر است، ولی اینجا قطعا منظور معنای حقیقی نیست، چون می‌فرماید ما یقین داریم بستن چشم، اطباق الجفن علی الجفن واجب نیست، نه بر زن نه بر مرد. لذا چون یقین داریم مقصود بستن چشم نیست، پس غرض در یه معنای دیگری استعمال شده و اون عبارت از صرف النظر، برگرداندن نظر. و چون من در این آیه ذکر شده و من تبعیضی است، پس مقصود مطلق النظر یعنی صرف النظر مطلقا نیست. این خلاصه به اصطلاح اشکالاتی است که ایشون به تقریب سوم دارن. اون وقت بعد از این ایشون یه نتیجه میگیره، یعنی بخش دوم ادعای ایشون که در واقع تفسیر آیه است اینه، میگه از آنجا که معلوم شد غز در آیه کریمه به معنای حقیقی خودش نیست، یقینا چون ما میدانیم لا یجب علی الرجل ان یطبق جفنه، پلک ها رو روی هم بگذاره و ببنده، و بعد از آنی که معلوم شد منظور از غز نمیتونه ترک و نظر باشه، چون این یقین برای ما حاصله، و بعد از آن که ترک و نظر معلوم شد، ترک و نظر مقدمیت غز بصر مقدمیت برای ترک و نظر نداره، چون اگر بخواد این مقدمه اون باشه این باید قرینه ای وجود داشته باشه و چنین قرینه ای در این مقام مفقوده. این استعمال غریبی است که امر به مقدمه بشه ولی اراده ذل مقدمه شده باشه. بعد تعینه، عبارت ایشون اینه، تعینه ان یکون المراد به صرف النظر عن غیر الزوجة والمملوکه و فرضها کالعدم و هو استعمال شائع عرفا. متعین است که منظور از غز البصر صرف نظر باشد. از چی؟ صرف نظر از غیر زوجه و مملوکه. این یه مرحله است، یعنی زوج و مملوکه که خب حالا به دلیل خاص خارج شدن هیچ، اما اینجا داره میگه به غیر زوجه و مملوکه، از غیر زوجه و مملوکه صرف و نظر کنی، منتها نه مطلقا. صرف و نظر فی خصوص الاستمتاعات الجنسیه، اما در غیر استمتاعات جنسی، مثلا با زن میخوای معامله بکنی اشکال نداره نگاه بکنی، حتی در معامله طمع به نفع و عرض به حضور شما این داشته باشی که در اون معامله از اون زن مثلا یه سود خاصی ببری، نگاه کردنی که استمتاع جنسی درش نیست، این نباید باشه. اما نگاه کردنی که استمتاع جنسی درش هست درش نیست، این اشکالی نداره. پس در مرحله اول ایشون میفرماید آیه، میگه از غیر زوجه و مملوکه صرف نظر کنید، منتها چون کلمه من در آیه آمده و این هم من تبعیضی است، در واقع میخواد بگوید صرف نظر عن غیر زوجت و المملوکه علل اطلاق لازم نیست. اینطور نیست که اصلا به زوجه و مملوکه رو تو برگردانی و نگاه، حالا صرف نظر، برگرداندن نظر، نه ترک نظر، بلکه یک حسه خاصه ای از صرف نظر اینجا مطرحه و اون چیه؟ صرف نظر عن غیر زوجت و المملوکه فی خصوص الاستمتاعات الجنسیه، یعنی از این جهت او رو کل عدم فرض کنی، مثل اینکه به یه مرد نگاه میکنی، حالا این تعبیر از منه، با او که صحبت میکنی استمتاع جنسی مد نظر نیست، نگاه کردنیست که از این حیث او را کل عدم فرض میکنی. اینجا هم در واقع نگاه کردن مطلقا منع نشده، یا صرف نظر مطلقا دستور داده نشده، صرف نظر در خصوص استمتاعات جنسی مقصوده. و ایشون می‌فرماید اساساً اگر من، این یک قرینه و شاهده که اگر منظور از غض ترک البصر بود، اصلاً اینجا من نباید می آورد. این من خودش من تبعیضی است و چون من تبعیضی است قرینه است بر این که منظور از قض بسر ترک النظر نیست، چون ترک النظر درش تبعیض راه نداره. اونی که درش تبعیض راه داره صرف نظره. بعد یه انقلت و قلت ایشون مطرح میکنه اینجا، ممکنه به ذهن شما هم رسیده باشه، و اون این که چه اشکالی داره بگیم منظور از قض ترک نظره، منتها ترک نظر هم دو قسمت داره، دو نوع داره. یک ترک النظر منظور علل اطلاق میتونه باشه، یعنی آیه دستور به ترک نظر بدهد مطلقا، یه وقت دستور بده به ترک النظر در مثلا بخشی از اقسام نظر، نظرهای مثلا شهوانی نداشته باشید، ترک کنید نظرهای شهوانی را. چه اشکالی داره؟ شما میگید اشکال اینه، انقلت اینو میگه، شما میگید خود من که معنای تبعیض داره شاهد و قرینه است بر این که غض البصر به معنای صرف النظر. چه اشکالی داره من تبعیضیه باشه در این حال غض البصر به معنای ترک النظر باشه؟ نگاه نکردن چه اشکالی داره؟ ایشون می‌فرماید نمیتونه این مقصود باشه. چرا؟ چون اون حسه و اون نوعی که در ترک و نظر میگید دستور به اون داده شده معلوم نیست. احتمال داره ترک و نظر به جسد و بدن مرعه بخوره، احتمال داره مقصود از اون حسه خاصه که دستور به ترک و نظر داده شده نظر مع شهوت و تلذذ باشه. اینا با هم فرق داره. یه وقت ممکنه بگن نگاه نکنید به بدن زن، این ممکنه این منظور باشه، اصلا مطلقا نگاه به بدن زن نکنید. ممکنه مقصود این باشه به مثلا زن، حالا یا صورت و دستش به خصوص نگاه شهوانی نداشته باشید. چون اون حس معلوم نیست نتیجه این میشه که آیه مجمل بشه و دیگه برای حرمت نظر نمیشه به این آیه استدلال کرد. پس پاسخ مرحوم آقای خویی به این قلت این شد که اگر ما غز را به معنای صرف و نظر نگیریم، بخوایم به معنای ترک و نظر بدانیم، با توجه به این که من در آیه تبعیضی است، نتیجه این میشه این آیه مجمل بشه. برای اینکه این وضعیت پیش نیاد، من تبعیضی است، لکن میگیم منظور از غز صرف النظر است. غز البصر یعنی صرف النظر، یعنی صرف النظر فی خصوص الاستمتاعات الجنسیه. این مطلبی است که مرحوم آیه خویی گفتن، لذا نتیجه میگیرن این آیه بالمره اجنبیتون ان نظر رجل علل مرعه. پس عنایت فرمودید که مرحوم آقای خویی میگه غز البصر به معنای صرف النظر است لا ترک النظر. دقت بکنید بین ترک النظر و صرف النظر به نظر ایشون فرقه. ترک النظر یعنی نگاه نکردن، صرف النظر یعنی برگرداندن نظر. برگرداندن نظر غیر از نگاه نکردنه. ما ممکنه به ذهنمون بیاد صرف النظر با ترک النظر فرقی نداره. صرف النظر یعنی نظر را برگرداندن، خب اینم یعنی همون نگاه نکردن. ایشون میگه صرف و نظر اون هم در خصوص استمتاعات جنسی، یعنی نوع نگاه کردنتون را عوض کنید. منظور نگاه نکردن نیست. صرف و نظر یعنی تغییر نگاه. یه نگاه ممکنه نگاه شهوانی باشه، یه نگاه ممکنه نگاه عادی باشه. صرف النظر در خصوص استمتاع جنسی یعنی برگرداندن نظر از این جهت، حیثشو عوض کنید، جهتشو عوض کنید، نه اینکه اصلا نگاه کردن رو کنار بگذارید. آقای خویی میگه این آیه در مقام امر به نگاه نکردن نیست، بلکه امر میکنه به تغییر نوع نگاه. جنس نگاهتون آلوده نباشه، یعنی نگاه اگر غیر آلوده و غیر شهوانی باشه اشکالی نداره. عنایت فرمودید. این در واقع تفسیری است که مرحوم آقای خویی از این آیه ارائه میدهند. اینم المبانی فی شرح العروه کتاب النکاح صفحه 26 و 27. خب حالا ببینیم آیا این مطلب ایشون درسته یا نه. اون اشکال شما برطرف شد آقای بله. شاید نکته ای که دیروز من عرض کردم راجع به غز، که غز به معنای نیم باز بودن و نیم لا بودن، اون نظر خودمونه. تو توضیح مطلب من گفتم ایشون میگه غز همون معنای از نظر معنای حقیقی همون ترک نظره، همون نگاه نکرد، همون اسباغ الجفنه علی الجفنه. ولی اینجا اون معنا اراده نشده به دلائل و شواهدی که ذکر کردیم. و صرف و نظر غیر از ترک و نظره. صرف و نظر رو من توضیح دادم منظور ایشون چیه. حالا ببینیم آیا این بیان مرحوم آقای خویی، این تفسیری که برای این آیه ارائه دادن تمام یا نه. دقت بکنید، و اون اشکالاتی که به استدلال کردن هر دو بخش فرمایش مرحوم آقای خویی رو اجمالاً می‌خوایم ارزیابی کنیم. ایشون سه تا اشکال به تقریب استدلال کرد، بعد خودش هم یه تفسیری برای آیه ارائه داد. اما این که ایشون فرمود امر به ذل مقدمه، امر به مقدمه استعمال می شود به جای امر به ذل مقدمه، و فرمود این استعمال غریبه، شایع نیست، عرفی نیست، به نظر میرسه این فرمایش ایشون محل اشکال. اتفاقا خیلی وقتا در عرف مرسومم هست که به جای این که امر مستقیم بکنن به ذل مقدمه، امر میکنن به مقدمه. تو همین مسئله شما یه جایی میرید حمام با یه کسی، بچه‌ای همراه مثلا شما باشه، وقتی که میخواد لباس رو در بیارید به بچه میگی چشاتو ببند، درسته؟ به جایی که بگی نگاه نکن میگی چی؟ چشمات رو ببند. خب این از همین قبیل امر به مقدمه برای یا به جای امر به ذل مقدمه. حالا این رساتر و بلیغتره یا مثلا احترام توشه، اون جهتش مهم نیست. مهم اینه که این استعمال برخلاف اونچه که مرحوم آقای خویی گفتن استعمال غریب به معنای غریب با قاف ایشون گفتن نیست. نه اینجور نیست، این استعمال متداول مرسومه و شیوع هم داره. اما اینکه گفتند غز به معنای حقیقیش ترک نظره، ولی اینجا به خصوص با قرائن و شواهد به معنای صرف و نظر، این هم محل اشکال. ما همطور که قبلا گفتیم معنای حقیقی قصد ترک و نظر نیست، تفصیلا در این باره قبلا بحث کردیم. به علاوه اگر، یعنی میشه اشکال یا دوم در این موضوع، اگر به معنای ترک و نظر هم نباشه، به چه دلیل میگید به معنای صرف و نظره؟ صرف و نظر یعنی برگرداندن نظر. با توضیحی که من از کلام ایشون دادم خب معلوم شد که حالا صرف و نظر، ایشون از صرف و نظر چی رو اراده کرده، اینو من توضیح دادم. اما این که ایشون میگه این صرف و نظر در خصوص استمتاعات جنسی است، این از کجای این آیه فهمیده میشه؟ ادعای ایشون اینه من تبعیضیه است. اولا ما گفتیم من تبعیضیه نیست، اینم قبلا بحث کردیم. برفرض من تبعیضیه هم باشد، به چه دلیل ایشون ادعا میکنه این از خصوص استمتاعات جنسی داره دستور به قذ بسر میده؟ کجا تو این آیه حرف یا قرینه ای دال بر استمتاع جنسی است؟ بله، بالاخره شاهدی باید باشه اینجا. این نگاه شهوانی که ایشون میگه باید نباشه و این رو میخواد از من استفاده کنه، چگونه از من؟ بر فرض اصل تبعیضی بودنش را بپذیریم، چطور از من استفاده میکند؟ اون نوعی که مربوط به استمتاعات جنسی است در این آیه مقصوده. چه قرینه و شاهدی بر این؟ بله، مقدمه حفظ فرج. به چه دلیل؟ کی باید حفظ الفرج بکنه؟ نه، اون بیننده. تو این آیه وقتی داره دستور به قضه بسر میده، دستور به ناظر و بیننده است، و حفظ فرج هم دستور به اصطلاح برای خود بیننده است. یعنی نگاه این چنینی نکنه و حفظ الفرج بکنه. بله، این احتمال که ایشون فرمودن لقائل ان یقول، که خب چون در ادامه آیه و یحفظو فروجهم دارد، اون قرینه میشه بر این که منظور از نگاه و اون منظور از صرف نظر در خصوص شهوت است، و از اونجا که نگاه شهوانی منجر به این می شود که خدایی نکرده زنا صورت بگیره، این عرض به حضور شما منظور میشه نگاه یا صرف و نظر فی خصوص الاستمتاعات الجنسی. فرمایش شما اینه لقائل ان یقول، که منظور اینه. اما ولکننا نقول، التماس میکنی رد نکنیم. ولکننا نقول، دقت کنید، ما قبلا گفتیم به استناد روایت ابو عمرو از زبیری، هر جا سخن از حفظ الفرج است در قرآن منظور زناست، الا فی هذه الآیه. اینجا یحفظوا فروجهم بر اساس اون روایت چیه؟ عورته، نه زنا. اگر گفتیم حفظ الفرج یعنی پوشاندن عورت از نظر دیگران نه زنا، که اون روایت هم تقریبا این معنا رو میرساند، اونگاه دیگه جایی برای این مطلب نیست. بله، اگر گفتیم حفظ الفرج در اینجا مثل بقیه است، یعنی در واقع میگه عفت و پاکدامنی داشته باشید، از زنا بپرهیزید، یغضوا و یحفظوا، اول چشمهاتون رو از نگاه شهوانی حفظ کنید و یحفظوا فروجهم، به مؤمنین بگو حفظ الفرج بکنن، یعنی چی؟ یعنی زنا نکنن. بله، این ارتباط میتونه برقرار بشه. اون وقت دیگه این اشکال به مرحوم آقای خویی وارد نیست. لکن عرض کردم اون روایت چنین معنایی میرسونه که منظور حفظ الفرج عن الزنا نیست، بلکه حفظ العوره عن النظر الیهاست. مگر اینکه شما در روایت خدشه کنید، بگید روایت ابو عمرو زبیری روایتی است که از نظر سند خالی از اشکال نیست، یا بگید این روایت از نظر دلالت با روایت سعد اسکاف ناسازگاره. روایت سعد اسکاف که یادتون هست، روایت سعد اسکاف روایتی بود که به عنوان شأن نزول آیه مطلبی رو فرموده بود، اون مردی که تو خیابون تو کوچه چشش به یه زنی افتاد و انقدر همینطور همراه چششو برگردون تا رفت صورتش یا دماغش خورد به یه شیشه یا یه استخوانی که تو دیوار بود، خون ریخت رو سر و صورت و لباسش. بعد رفت پیش پیغمبر و پیغمبر هم از او پرسید چی شده، او داستان رو گفت، اون وقت این آیه نازل شد. بله، اگر اون مد نظر باشه که روایت سعد اسکاف اصلا موضوع را عرض به حضور شما یه موضوع دیگری قرار میده و این مقابل روایت ابو عمرو زبیری است و از نظر سندی هم بعید نیست بگیم روایت سعد اسکاف معتبرتره و اصح از روایت ابو عمرو زبیری، اگر اینو بگیم بله دیگه این اشکال به مرحوم آقای خویی وارد نیست. اشکال دیگر به مرحوم آقای خویی، عنایت بفرمایید، درباره
اگه نمیدو تبیجیه بگیریم حافظ مرحوم خویی فرمودن دیگه تفسیرش درسته، یعنی خود این منی که تبیجیه گرفتن شاید برون تفسیره.
خب عرض کردیم،
یعنی های علم مقنا میشه دیگه.
نه، بحث اینه که من فرزن تبعیزی است. اصل اشکال به آقای خویی این بود، خب تبعیزی است، اما این به چه دلیل این بعض قز بسر داره؟ خیلی چیزا میتونه باشه اینجا. چرا شما میگید خصوص استمتاعات جنسی؟ اشکال این بود، ایشون فرمود که به قرینه و یحفظ و فروجه هم
فروجه هم میگم اون طرف دیگه نداره، نگاه شهوانی و نگاه غیر شهوانی تصویلشون درست دیگه اشکال اگه من میخوام بکنیم باید به مبناشون بکنیم که این میل رو تربیتیه گرفتن
بله.
یعنی اشکال دارشون وارد نمیشون
نه این من تبعیضیه در صرف و نظر ممکنه صرف و نظر عرض به حضور شما مثلا در یک خصوص
دیگه نداره دیگه.
چرا بچه دیگه نداره؟ نه ببینید صرف و نظر که گفتیم یعنی نوع نگاه را عوض کنی، درسته؟ نوع نگاه را عوض کنی. خب این یک جهتش نگاه شهوانی است، یک جهت نگاه غیر شهوانی. اما ممکنه عرض به حضور شما صرف و نظر، برگرداندن نظر مربوط باشه مثلا به فرض بفرمایید که در جایی که با زن خلوت میکنید ولو شهوانی هم نباشه، البته با اون تو کلام ایشون خیلی صرف و نظر را اینطور توضیح نداده، ولی اینجوری که ما گفتیم صرف و نظر به معنای روی برگرداندن نیست، صرف و نظر همون تغییر نوع نگاهه. برگرداندن نظر نه یعنی نگاه نکردن، برگرداندن نظر یعنی چی؟ یعنی جنس و نوع نگاهتون عوض کنید، نگاه بکنید ولی این نگاه مثلا آلوده نباشه. با این تفسیری که ما کردیم بله شاید عرض به حضور شما چاره ای نباشه جز همین که این انصراف به اون معنا پیدا کنه، ولی مشکل اینه که خب ما عرض کردیم این من تبعیضیه نیست. ما قبلا هم گفتیم این من تبعیضیه نیست و اگه خاطرتون باشه خود مقدس اردبیلی اصلا گفت اگر بخواد من تبعیضیه باشه این نمیتونه بصر مبعض بشه، مبصرات میتونن تغییر بکنن، دو نوع داشته باشیم. اگر متعلق قز مبصرات بودن من میتونه تبعیضیه باشه، ولی ابصار و نگاه کردنها این نمیتونه دو نوع باشه، که اینم البته ما جواب دادیم گفتیم بصر و دیدنها هم تارتن امینه است و اخرى خائنه است، میتونه نگاه به اصطلاح امن باشه و ایمن باشه، نگاه خیانت کارانه باشه. بله عرض به حضور شما این نکته هم بگم و عرضم تمام. مرحوم آقای خویی در پاسخ به کسانی که به روایت مربوط به ورود حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها به صحرای محشر استناد کردند ایشون اینجوری پاسخ داد، گفت قز بصر در اون روایت به معنای حقیقی خودش استعمال شده، ولی این از باب اجلال و تعظیم و تکریمه. اونجا که گفتن قزو ابصارکم حتی تجوز فاطمه، اونجا دستور داده شده به اطباق الجفن علی الجفن، همون معنای حقیقی، پلکاتون رو هم بذارید، چشماتون رو ببندید، ولی چون از باب اجلال و تعظیم مقام حضرت زهراست این در واقع نمیخواد بگه به اون نگاه نکنید، داره دستور به احترام و تکریم و تعظیم حضرت زهرا میدهد. خب این هم به نظر میرسه بعیده که ما بگیم اونجا دستور داده به اطباق الجفن علی الجفن اجلالا و تعظیما لمقامها. آیا احترام و تکریم فقط با قرار دادن پلک ها روی هم و بستن چشم حاصل می شود؟ یا اگر مثلا سرها رو زیر بندازن و نگاه خیره نداشته باشند هم می تونه اجلال و تکریم واقع بشه؟ به عبارت دیگه ایشون کأنه از یک طرف میگوین غز در معنای حقیقی خودش استعمال شده، یعنی اطباق الجفن علی الجفن، نه به معنای ترک النظر. خب بستن پلک ها روی یک دیگر، قرار دادن پلک ها روی یک دیگر و بستن چشم، این مسابقه با ترک النظره. چطور میشه از یک طرف بگیم این در معنای حقیقی خودش استعمال شده، در این حال منظور ترک النظر هم نیست؟ لذا این اشکالات به یا این ایرادات به اون اشکالات مرحوم آقای خویی به تقریب سوم استدلال وارده. اما اون چی که خود ایشون اینجا مطرح کرده در تفسیر آیه، خب این رو هم، یعنی بخش دوم ادعای ایشون رو هم باید اجمالاً بررسی کنیم تا بعد ببینیم بالاخره حرف ایشون اینجا قابل قبول هست یا نیست. الحمدلله رب العالمین.